الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب مبحث جدید، مبحث مفاهیم است. شایست ابتدا مفهوم رو تعریف میکنن از کلام ایشان در بحوث جلد 3 صفحه 139 به دست میاد که بحث مفاهیم درباره مفهوم مخالفه و مفهوم موافق مورد غرض اصولی نبوده است، چون ظاهراً مفهوم موافق بحث پیچیده‌ای نداشته و امر ثابت شده و مورد قبولی بوده. اصولی ها از مفهوم موافق بحث نکردن و مفهوم مخالف رو مورد نظر قرار دادن. این اقسام مفاهیم هم اگر دقت کنید اینها همه مفهوم مخالفن، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم استثناء، غایت. ولذا از ابتدا روشن باشه که اگر تعریفی هم بعد شهیصد ارائه میده اشکال نشود که این تعریف شامل مفهوم موافق نمیشه، چون غرض اصولی مفهوم مخالف بوده، تعریف هم نسبت به مفهوم مخالف انجام شد. میفرماین که شکی نیست که مفهوم مدلول التزامی خطاب است. من یه نکته توضیح بدم اینجا که مدلول التزامی در مقابل مدلول مطابقی است. مدلول مطابقی همون مستعمل فیه کلام، لفظ در هر معنایی که استعمال می شود اون مدلول مطابقی این کلام است، چه معنای موضوع له باشه چه معنای غیر موضوع له باشه. پس مدلول مطابقی مساوی نیست با معنای موضوع له. لفظ اسد اگر استعمال شده در حیوان مفترس، مدلول مطابقیش حیوان مفترس. اگر استعمال شده در رجل شجاع که نظر مشهور است از جمله شهید صد که معتقد است مجاز معتقدن مجاز استعمال لفظ در غیر ماوضعله است، مدلول مطابقی رأیت و اسدن یرمی رجل شجاع است. و اگر کسی مجاز رو استعمال در موضوع له بداند کما علیه از سید الخوی و سید الامام و هو الحق که در رأیت و اسدن یرمی هم اسد استعمال شده در رجل شجاع و بعد در مرحله تطبیق یه ادعای اسدیت برای این شخص شده است، پس مدلول مطابقی می شود همون حیوان مفترس. مدلول مطابقی مستعمل فیه لفظ است و یا مستعمل فیه هیئت است. مدلول التزامی غیر مستعمل فیه، یعنی دلالت های کلام که مستعمل فیه کلام نیستن، این میشه مدلول التزامی کلام، یعنی مدلول دلالت هایی که مطابقی نیستن می شود مدلول التزامی کلام. شهید صدر میفرماید که مفهوم مدلول التزامی خطابه. روشنه. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم مستعمل فی کلام نیست. اگر ما از مفهوم شرط بحث میکنیم، میگوییم مفهوم انجا اکه زیدون فاکرمهو، عدم وجوب اکرام در ظرف عدم مجیء است. خب الفاظ کلام که در این معنا استعمال نشده، این جمله که برای افاده این معنا استعمال نشده است، لذا مفهوم مدلول التزامی کلام. این مطلب روشن. میفرمان شکی هم نیست که هر مدلول التزامی مفهوم نیست. خطابی دلالت میکند بر وجوب ازاله، ازل النجاسه عن المسجد. این خطاب یه مدلول التزامی دارد که حرمت ضد ازاله است که صلات باشد، بنابراین که بگوییم امر بشه مقتضی نهی از ضدش است. این حرمت ضد رو این کلام داره به دلالت التزامی افاده میکنه و روشنه که به این دلالت التزامی نمیگه مفهوم. همینطور خطاب یجب الحج دلالت میکند بر وجوب طی مسافت که مقدمه آن است، بنابر ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمش. ولی کسی نمیگوید که این و این دلالت التزامی است، و کسی نمیگوید که این مدلول التزامی مفهومه. وجوب طی مسافت که ما از این خطاب میفهمیم مفهومه. پس هر مدلول التزامی هم مفهوم نیست، اما مفهوم مدلول التزامی است. ایشون میفرماید لذا ما نیاز داریم به اینکه یک تعریف ارائه بکنیم از مفهوم تا معیار مشخصی به دست ما بدهد که چه مدلول التزامی در اصطلاح اصولی مفهوم است. تعریف اول تعریفی است که مرحوم ناینی ارائه کرده. مرحوم ناینی فرموده است که مدلول التزامی که لازم بیان بالمعنی الاخص باشد مفهوم است، یا فرموده مدلول التزامی که لازم بیان است، چه لازم بیان بالمعنی الاخص چه بالمعنی العام باشد، این مفهوم است. شهید صدر کلام مرحوم ناینی رو مردد نقل کرده که مرحوم ناینی یا لازم بیان بالمعنی الاخص رو یا لازم بیان رو، اهم از اخص رو اهم مفهوم میدونه. وجه این تردید ظاهرا اینه، همونطور که آقای حائری هم در تعلیق ذکر کردن، مرحوم ناینی در اجود تعبیر کرده که مفهوم لازم بیان بالمعنی الاخصه و لازم بیان بالمعنی الاعم مفهوم نیست، دلالت سیاقی کلام است. منتها بعد لازم بیان بالمعنی الاعم رو طوری تعریف کرده که مساوی شده با لازم غیر بیان، چون ما سه گونه لازمه داریم دیگه، لازم بیان بالمعنی الاخص، لازم بیان بالمعنی الاعم و لازم غیر بیان. لازم بیان بالمعنی الاخص یعنی لازمی که از تصور ملزوم تصور لازم هم به ذهن می آید. لازم بیان بالمعنی الاعم این است که از تصور ملزوم تصور لازم به ذهن نمیاد، اما اگر ما ملزوم رو تصور بکنیم، لازم رو هم تصور کنیم، نسبت اینا رو تصور کنیم، بدون نیاز به استدلال تصدیق میکنیم این ملازمه را. و لازم غیر بیان هم این است که تصور که نمی آید، بعد از تصورها هم نیاز به استدلال است برای اینکه تصدیق بکنیم به این ملازمه. حالا مرحوم ناینی فرموده که مفهوم لازم بیان بالمعنی الاخصه، اما لازمه بالمعنى اون مقابلش رو که حالا نمیدونم تعبیر کرده به لازمه بالمعنى الاعم، ظاهرا باید اینطور باشه دیگه. اون مقابل رو، یعنی اون مدلول التزامی که مفهوم نیست رو به گونه ای تعریف کرده که یعنی اگر لازم غیر بیان باشد این مدلول التزامی مفهوم نیست. لذا با توجه به نص کلام ایشان اگر بخوایم تعریف کنیم، تعریف مرحوم ناینی رو ارائه بکنیم، باید بگیم مرحوم ناینی معتقد است مفهوم لازم بیان بالمعنی الاخص است، چون تعبیر کرده لازم بیان بالمعنی الاخص. ولی اگه توجه بکنیم به اون مقابلی که ایشون ذکر کرده که اون رو لازم مفهوم نمیداند، اون مقابل رو چون لازم غیر بیان دانسته، ظاهرا مقصود ایشون از این لازم بیان بنوار اخص مطلق لازم بیانه، یعنی هر چیزی که لازم بیان باشد نیاز به استدلال نباشد این میشود مفهوم. لذا تردید آقای صد به خاطر اینه که در کلام خود مرحوم ناینی یه چنین استرابی چون هست، ایشون فرموده یا اینو میگه مرحوم ناینی یا اینو میگه. بالاخره لازم غیر بیان در کلام مرحوم ناینی قطعا مفهوم نیست، حالا لازم بیان بالمعنی الاعم یه تردیدی درش هست. بله نه، اونی که شما میگید ظهوره، تعبیر ظهور رو در خصوص لازم بیان بالمعنی الاخص به کار میبرن که وقتی این خطاب مدلول مطابقی رو به ذهن میآورد، از همین تصور مدلول مطابقی تصور مدلول التزامی هم به ذهن میاد. این ظهور کلام رو معمولا میگن لازم بیان بالمعنی الاخصه، ولی مدلول التزامی که اصلا لازم های غیر بیان در اماره، رد کنید، در اماره اگر اماره یک مفادی دارد که این مفاد ما به دلیل عقلی اثبات کردیم که یه لازمی داره که اون لازمه لازم غیر بیانه، میگن اماره اثبات میکنه لوازم خودش. این که میگن امارات لوازم عقلی خودشان رو اثبات میکنن، اونها همه مدلول التزامی کلامن و اماره هم حجت است در اثبات اونها. پس مدلول التزامی اعم است از لازم بیان بن من الاخص بن من اعم و لازم غیر بیان. اما حالا ظهور، این اصطلاح ظهور چیه؟ ظهور رو میگن لازم بیان بن الاخص. بله، مرحوم آخوند تلاش کرده که جامع معنا بکنه، ولی حالا اشکالاتی به همون تعریف مرحوم آخوند وارد شده و اینا، ولی شهید صد تعریفی کرده مختص به تعریف مفهوم مخالفه و بعد این نکته هم اشاره کرده دیگه، گفته که ولی لذا ببینید حالا مرحوم آخوند سعی کرده، ولی کو بحث از مفهوم موافق در نیست. یعنی مرحوم آخوند یه تلاش بالاخره مضاعفی کرده، یعنی تلاشی کرده بیش از اون چیزی که باب مفاهیم میخواد اون رو ارائه کنه، ولی خود مرحوم آخوند کجا بحث کرد مفهوم موافق رو؟ بحث نکرده مفهوم موافق رو. لذا اون چیزی که در مسائل مبحث مفاهیم ما میبینیم مفهوم مخالفه. آقای صدر با توجه به این گفته ما مفهوم مخالف رو معنا کنیم. نه به کار اصولی نمیاد، ظاهراً من عرض کردم ظاهراً چون بحث پیچیده ای نداره و یه امر ثابت شده است، اصولیون بهش نپرداختن، یه واردش نکردن در مسائل علم. لذا چون وارد در مسائل علم نشده، نکته‌ای هم ندارد، این خلاصه به عنوان یه مسئله اصولی مطرح نشده، تعریفشون را هم ناظر به اون انجام نداده. بعد مرحوم ناینی می فرماید که با توجه به این نکته‌ای که ما گفتیم خیلی از مدالیل التزامی دیگر داخل در مفهوم و تعریف مفهوم نیستن. این که خطاب ازل نجاسه بر حرمت زدش که صلات هست دلالت میکند، این حرمت صلات لازم بیان وجوب ازاله نیست. وجوب ازاله معلول مطابقی ازل نجاسه است، اما حرمت صلات لازم بیان آن نیست، نیاز به استدلال داره. لذا اصلا مشهور قبول نکردند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشه. یه عده خواستن اثبات بکنن به مسلک مقدمیت، به مسلک تلازم برهان ذکر کردن. مرحوم ناینی میفرماید که ببینید اینها درسته که حرمت ضد مدلول التزامیه این خطاب است، ولی این مدلول التزامی چون غیر بیان مفهوم نیست. وجوب مقدمه هم مدلول التزامی وجوب شیعه، اما برهانی است و نیاز به اثبات داره، امر واضحی نیست، لازم بیان نیست. فساد عبادت هم مدلول اگر باشد مدلول التزامی نهی از عبادت. خطابی که افاده میکنه حرمت یک عبادت را به دلالت التزامی، فسادش هم افاده میکنه، ولی این ملازمه بین حرمت یک عبادت و فساد عبادت این یک امر نظری است، باید اثبات بشه و خیلی ها قبول ندارن. لذا ایشون فرموده که این مدلول های التزامی اگر مفهوم نیستن، که به روشنی هم همینطوره و اینها مفهوم نیستن، اصول اینها رو مفهوم نمیدانند، از باب اینی که اینها غیر بینن، اگر بیان باشد یک مدلول التزامی این مفهوم است. شیست به مرحوم ناینی اشکال میکند که جناب ناینی در بحث مفاهیم گاهی برای اثبات مفهوم یک جمله علما به استدلال عقلی روی آوردن. مثلا برای اثبات مفهوم شرط برخی تمسک کردن به قاعده الواحد و قاعده الواحد و حالا به دو تقریب بیان کردن برای اینکه اثبات بکنن که جمله شرطی مفهوم دارد. خب این مفهومی که با این قاعده داره ساخته میشه لازم بیان است یا لازم غیر بیان؟ خود قاعده الواحدش یه قاعده مورد مناقشه است و یه قاعده نظری است که خود فلاسفه قبول نکردن. بعد اون قاعده اومده مورد استفاده قرار گرفته، بر اساس اون اثبات شده مفهوم، بعد مفهوم میشه، بعد این مفهوم میشه میشه لازم بیان. خب روشنه که در اینجا اگر با این قاعده اثبات بکنیم مفهوم شرط رو، مفهوم شرط میشه بعد یک لازم غیر بیان. لذا جناب ناینی اگر کسی این گونه مفهوم رو اثبات بکند، دیگه شما طبق تعریفتون این رو مفهوم نمیدانید، در حالی که اینا اتفاق دارن همه، برای اینکه این مفهوم است. شما باید تعریفتون رو به گونه ای انجام بدهید چون دارید اصطلاح علم رو تعریف میکنید. اصطلاح علم رو نباید فقط بر اساس مبانی خودتون تعریف کنید، اصطلاح علم رو باید بر اساس همه مبانی تعریف بکنید. کسی که این وجه عقلی رو در مفهوم شرط میپذیرد، خب او اثبات میکند مفهوم رو، میگوید من مفهوم شرط رو اثبات کردم و همه هم میگوند بله تو مفهوم شرط رو اثبات کردی، ولی ما مناقشه در دلیل تو داریم. اما کسی نمیگوید که اگر از این راه اثبات بشه مفهوم، این مفهوم نیست. این نشان میدهد که تعریف شما تعریف درستی نیست از اصطلاح علم. لذا خود شیست وجه دیگه ای رو برای تعریف مفهوم ذکر میکنه. شیست میفرمان که مدلول التزامی یک کلام گاهی متفرع بر خصوصیت موضوع در قضیه است، گاهی متفرع بر خصوصیت محمول است و گاهی بر خصوصیت ربطی که بین این موضوع و محمول کلام افاده می کند. مقتضای ربط بین دو جزء این کلام است. خب شما می فرماید که گاهی لازم موضوعه، به طوری که اگر موضوع در این قضیه تغییر بکند این لازم دیگر مترتب نمی شود. مثلا اگر مولا بگوید که اذا زارک ابن کریم وجب احترامه، وجب اکرامه، نمیدونم اینجا در حلقه ایشون مثالشو چطور زده، در بحوث مثال دیگه ای زده، بله؟ بله. ازازاره که ابن کریم وجب احترامه، در بحوث مثال زده ازازاره که ابن العلویه وجب احترامه. حالا من چون بر اساس بحوث نوشتم باید مثالا رو تطبیق بدم باید. خب ایشون میفرماید که ما از این جمله وجوب اکرام ابن کریم رو که میفهمیم که این مدلول مطابقی جمله است، وجوب احترام خود کریم را هم میفهمیم، چون وقتی ابن کریم وجوب داره خب مشخصه که این ابن کریم به لحاظ انتصابش به کریم وجوب احترام پیدا کرده، به طریق اولا خود کریم وجوب احترام دارد، پس این جمله دلالت میکند بر وجوب احترام خود کریم. اما این وجوب مرتبط است با خصوصیت موضوع در این جمله، یعنی چون ابن کریم در این جمله به عنوان موضوع ذکر شده است ما وجوب احترام کریم رو هم میفهمیم، و الا اگر به جای ابن کریم یتیم ذکر میشد که اذا جا اکه یتیمون وجب احترامه، در اینجا دیگه ما وجوب احترام کریم نمیفهمیم، یعنی اون مدلول التزامی رو دیگه از این کلام نمیفهمیم، حتی به روحهی هم نمیفهمیم. یعنی این که روشنه که وجوب احترام پدر این ابن کریم رو که قبلا میفهمیدیم، کریم یعنی پدر این ابن کریم دیگه، علاوه بر این که وجوب احترام پدر این موضوع رو نمیفهمیم، وجوب احترام پدر یتیم رو هم دیگر نمیفهمیم. یعنی این مدلول التزامی به روحهی هم باقی نیست، به جسمهی که باقی نیست، جسمهی یعنی خصوص همون چیزی که از جمله قبل میفهمیدیم که وجوب احترام پدر این موضوع، پدر ابن کریم باشد، این جسم قطعا منتفی میشه. اما ممکنه کسی بگه روحش باقیه، یعنی تا به حال وجوب اکرام پدر این موضوع رو میفهمیدیم، حالا موضوع تغییر کرده، وجوب اکرام پدر اون موضوع دیگر رو میفهمیم، میشه روح مدلول التزامی. آقای سعد میگه مدلول التزامی دیگه به روحش هم باقی نیست، چون از کجا شما استفاده میکنید که اگر اکرام یتیم واجب باشد اکرام پدر یتیم هم واجبه؟ اونجا موضوع یه چنین دلالتی داشت، چون وقتی شارع گفته است ابن کریم که آمد احترامش کن، ما میفهمیم که این شخص به جهت انتصابش به کریم وجوب احترام پیدا کرده، خب پس خود کریم هم به طریق اولا باید وجوب احترام باشه، چون این شخص خودش از خودش هیچی نداشته، کرم پدرش اقتضا کرده وجوب احترام رو، خب به طریق اولا کرم پدرش نسبت به وجوب احترام خود پدر هم اثر میگذارد. ولی وقتی این تبدیل شده به یتیم، جمله هیچ دلالتی ندارد که پدر این یتیم رو هم اکرام کنه. نه، این شعاره از باب این که این یتیم، ببخشید حالا میفهمم چرا آقای صد مثال رو تغییر داده به ابن علویه، به خاطر اینکه وقتی شما یتیم میذارید، خب یتیم که دیگه پدر نداره، حالا نکتهش تازه دارم میفهمم که چرا و ما چرا قبلا هم با ابن علوی توضیح داده بودیم، به خاطر اینکه الان میخوایم تعدی بکنیم از این وجوب اکرام به پدر این یتیم. خب یتیم که پدر نداره، و پدر داشت که یتیم نبود. لذا با همون ابن علوی من توضیح بدم، احترام پدرش که مرده، حالا مثلا حالا احترام کن اون پدر میتش رو احترام کن، حالا به هر حال. خب حالا اگر این ابن علویه رو تغییر دادیم به یتیم، اون ابن علویه رو میگفتی خب ابن علویه چون هست، اون علویه مادرش هم وجوب احترام داره. اگه اینو تبدیل کنیم به یتیم، دیگه این یتیم ازش استفاده نمیشه که مادرش هم وجوب احترام داره، دیگه یتیم مادر میتونه داشته باشه، پدر نمیتونه داشته. خب پس اینجا این مدلول التزامی چون لازمه موضوع خطابه، با تغییر موضوع دیگر این لازم هم از بین میرود و ما نمیتونیم حتی لازم رو به روحهی و عرض کنم یه چیز دیگه هم داره، به روحهی و به چیش آقای صد تعبیرش، نه همین به روحهی داره فقط، بله، و مه با غیر نامه، نه بله، نه بالاتر بود، نه دیگه ظاهرم همون یه جا تعبیر کرد. خب این مدلول التزامی به روحش هم باقی نیست، اما گاهی مدلول التزامی مدلول التزامی است که متفرع بر حکمه، یعنی از حکمی که این خطاب افاده کرده ما این رو فهمیدیم. در همین مثال ازازاره که ابن العلویه وجب احترامو، ما از وجوب احترام ابن علویه وجوب مقدمات احترام رو هم میفهمیم، یعنی اگر احترام کردن نیاز به تهیه مقدماتی دارد، ما میفهمیم که واجب است اون مقدمات رو هم تهیه بکنیم. آقای صد می‌فرماید که در اینجا هم اگر این محمول تغییر بکند، وجوب احترام تبدیل بشود به اباحه احترام، دیگه ما وجوب اون مقدمات رو از این خطاب نمی‌فهمیم. این خطاب چون محمولش وجوب بود، ما وجوب مقدمات رو میفهمیدیم، اما وقتی مدلول تغییر کرده به اباحه، گفت آقا اگر ابن علوی آمد اکرام اون مباحه، حرام نیست. خب ما از این نمیفهمیم که پس مقدمات واجب است، دیگه وجوب مقدمات از این کلام فهمیده نمیشه. اما اینکه حالا به روحش باقی است یا باقی نیست، اباحه این مقدمات فهمیده میشه، اینکه مثلا احترام کردن یک مقدماتی دارد، ما بگیم آقا وجوب که تغییر کرد، وجوب مقدمات دیگر فهمیده نمی شود، اباحه مقدمات فهمیده. خب اباحه مقدمات دیگه چه ربطی داره به اون لازم؟ حالا اونجا می گفتیم که مادر این موضوع رو می فهمیم وجوبش رو، اینجا دیگه مادر موضوع رو نمی فهمیم، اونجا جا داشت که تعبیر روح بکنیم، ولی اینجا بگیم وجوب مقدمات رو می فهمیدیم، الان دیگه وجوب مقدمات رو نمی فهمیم، یعنی دیگه اون لازم با تغییر موضوع منتفی شد. خب اینم مدلول التزامی دوم. اما مدلول التزامی سوم ایشون می‌فرماید که مدلول التزامی ربط بین موضوع و محمول در این جمله است که در فرض زیارت بین این ابن علویه و وجوب احترام این جمله داره یک ربطی برقرار میکنه که اگر این زیارت اتفاق افتاد، زیارت اتفاق افتاد، وجوب احترام ثابت است برای ابن علویه. ما از این جمله یه مدلول التزامی دیگه هم میفهمیم و اون مدلول التزامی بنابراین که مفهوم شرط رو بپذیریم ها این است که اگر زیارت منتفی باشد دیگر وجوب احترام برای ابن علوی ثابت نیست، که مفهوم جمله شرطی است. آقای سعد می‌فرماید که این مدلول التزامی مدلول التزامی خصوص موضوع نیست، مدلول التزامی خصوص محمول نیست، مدلول التزامی ربط بین موضوع و محمول است. البته ربطی که این دو در کلام پیدا کردن در ظرف تحقق زیارته، اگر زیارت حاصل بشود وجوب احترام ثابت است برای ابن علویه. ایشون می‌فرماید که در اینجا اگر موضوع و محمول در جمله عوض بشود این مدلول التزامی در کلام محفوظه. چرا محفوظه؟ به خاطر اینکه این لازمه اون ربط بین موضوع و محمول در کلام بود، این ربط رو این کلام نسبت به هر موضوع و محمولی داره افاده میکنه، لذا این ربط با تغییر موضوع و محمول همچنان در کلام باقی است. بنابراین مدلول التزامی که لازمه این ربط باشد و خصوصیت موضوع و محمول چنین مدلولی را ایجاد نکرده باشد، این مدلول التزامی در این کلام باقی میماند هرچه که ما تغییر بدیم موضوع و محمول را. و البته موضوع و محمول که تغییر بکنن، این تغییر یه تغییری هم در این مدلول التزامی ایجاد میکنه، که یعنی در واقع اون موضوع و محمول ها در این مدلول التزامی خب تغییر میکنن. اگر شما گفتی اذا جا اک ابن العلویه وجب احترام، و مدلول التزامی میشود با انتفاع زیارت دیگر وجوب احترام به ابن علویه نداریم. اگر شما گفتی اذا جا اک یتیمون وجب احترام، و معنیش اینه که اگر زیارت مجیعه ببخشید اگر مجیعه یتیم منتفی شد دیگر ربط نداریم بین وجوب احترام و ابن علویه. مثالا قاطی شد، اذا جا اک یتیمون وجب احترامو، مدلول التزامیش این است که منتفی می شود وجوب احترام از یتیم در فرض عدم مجیع یتیم. این یتیم و وجوب احترام در مدلول التزامی حالا داخل میشه، و هر موضوع دیگه هم بذارید این خودش رو در اون مدلول التزامی نشان میدهد، ولی اون مدلول التزامی حقیقتش باقی مونده، انتفاع حکم از این موضوع، عند انتفاع این شرط. آقای سعد می‌فرماید که مفهوم مدلول التزامی این لازم خاص است، این ربط خاص است بین موضوع و محمول. چون جمله شرطیه، یه ربط خاصی بین این موضوع، بین موضوع خودش و محمول خودش داره ایجاد می‌کند، این مدلول التزامی که لازمه این ربط است، ما به این میگیم مفهوم، و این مفهوم با تغییر موضوع و تغییر محمول روحش تغییر نمیکنه، گرچه جسدش تغییر میکنه و اون تغییر خودشو در این مفهوم هم نشون میده. لذا شما به جای ابن العلویه بذار ابن الفاسق، و بعد به جای وجب احترامو بذار حرم احترامو، باز این جمله داره یک ربطی رو بین محمول و این موضوع افاده میکنه و یه مدلول التزامی دارد. این جمله که مدلول التزامی، این خصوصیت ربط بین این دوتاست که بعد نتیجهش اینه که اگر ابن الفاسق مجیش حاصل نشد، اون حرمت اکرام و حرمت احترامش منتفی می شود. یعنی باز انتفاع اندل انتفاع رو ما از این خطاب همچنان می فهمیم، گرچه موضوعش کاملا تغییر کرده، محمولش هم کاملا تغییر کرده، اصلا تبدیل به ضدش شده، هیچ فرقی نداره. در حالی که اگر یه چیزی لازمه محمول بود، با تغییر محمول دیگه این لازمه ثابت نمی شود. اگر چیزی لازمه موضوع بود، با تغییر موضوع دیگه این لازمه اثبات نمیشد. بنابراین مدالیل التزامی یک کلام اگر مدلول التزامی خصوص موضوعن، مثل مفهوم موافق که مفهوم موافق این گونه است، یا لازمه خصوص محمولن مثل اون حرمت زد، وجوب مقدمه، فساد عبادت، اینها دیگه مفهوم نیستن. اما اگر یه چیزی مدلول التزامی لازمه ربطی است که جمله بین محمول و موضوع ایجاد میکند، این مفهومه، چون ربط بین موضوع و محمول همیشه در این کلام باقی. موضوع و محمول ها هرچه هم تغییر بکنن، این ربطه که جمله داره افاده میکند همچنان باقی است، و لذا این جمله میگوییم که چنین مفهومی رو دارد با هر موضوعی و با هر محمولی که استفاده بشه. این حاصل نظری که شهید صد در رابطه با تعریف مفهوم ارائه کرده. یک اشکالی در این کلام آقای صد هست که در بحوث هم در چون این تعریفی که ایشون ارائه کرده تعریفی است که در بحوث ارائه کرده، به تعریف بوس هم وارده، در تعریف مباحث اصلاح شده این بیان اومده که دیگه حالا نمیرسیم بیان رو توضیح بدیم، شما تأمل بکنید انشاءالله جلسه بعد بگیم که این نوع بیان مفهوم چه اشکالی درش هست، بعد یه تغییر باید در کلام شهید صد بدهیم. صلی الله علی محمد المولد.
معنای مستعمل فیه
مدلول مطابقی،
این مدلول مطابقی همیشه از سنخ معناست، نمیتونه از سنخ اراده باشه. اراده جدی رو نمیگن مدلول مطابقی.
چی؟
مدلول مطابقی از سنخ معناست همیشه.
بله دیگه، مدلول مطابقی کلام اون معناییست که این کلام، الفاظ و حیات این کلام در اون استعمال شده. مراد جدی که مگه منظور قصد قصوده؟ اون قصود که اونها رو کلام افاده نمی کنه. قصود رو گفتیم، قصود ریشه در ظاهر حال داره، ظهورات حالی داره، به ما نشان میده که متکلم قصد دارد تفهیم کند چه معنایی را قصد دارد اخبار بکند به چه معنایی؟
خب چون محدود به کلامه، مدلول کلام میشه.
نه مدلول کلام بعد در نهایت میشه. میخوام میگم مدلول مطابقی دیگه نمیشه که. وقتی ظهور حال داره اونا رو اثبات میکنه، پس مدلول مطابقی، چون مدلول مطابقی یعنی اون معنایی که کلام با خلاصه حالا استعمالش در اون داره افاده میکنه. منطوق نیست، منطوق، مدلول مطابقی اینا همون معنایی است که کلام در او استعمال شده.
یعنی کلا ما مقسم دلالت مطابقی و التزامی رو نذاریم مطلق دلالت، مثلا یه چیزی بذاریم که دلالت بر معنا.
مقسم چی؟ یعنی
مقسم دلالت مطابقی و التزامی رو.
مقسم دلالت مطابقی و التزامی رو چی بذاریم؟
بذاریم مثلا دلالت در مطلق دلالت. نه الان دلالت بر قصد این نه دلالت مطابقی نه دلالت التزامی.
دلالت التزامی چون دلالت التزامی هر چی که دلالت مطابقی نبود سلام برش دلالت داشت میشه التزامی. خدا هست تعبیر میکنه، میگه مدالیل التزامی کلام هست، همون قصود، قصودی که ما از کلام میفهمیم اونا مدلول التزامی هم دیگه، مدلول مطابقی که نیستن. مدلول مطابقی یعنی اون معنایی که کلام در اون استعمال بلاخره یه مقدمه ای که ما رو برسونه به اون مباهه، بلاخره اون باید مباه باشه، یکی از مقدمه،
از جهت مقدمه بودنش شاید فقط مباهه، شاید از جهات دیگه وجود داشته، همین جهت مقدمه بودنش مباه.
بلاخره
مباهه
بلمنال
استفاده
کنید،
اما
نمیتونی
استفاده کنید که
از
این جهت
افاده کرد که این شیء که مقدمه اینه، پس شیء الان مباهه،
از جهت مقدمه بودنش،
از جهت مقدمه بودنش. بالاخره ابای فعلی شما رو استفاده کنید، اونجا مگه وجوب فعلی استفاده نمی‌کردید، اینجا هم ابای فعلی باید روی استفاده کنید. ملازمه نیست همیشه بین یک شی و ابای یک شی و ابای مقدمه، اون ملازمه اگر نبود